أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیهات معاتات بود. تنبیه اول رو مطرح کردیم، رسیدیم به تنبیه دوم یا امر دومی که مطرح میکنه. ببینید، ایشون میفرمان که معاتات مصدر باب مفاعل است و معنا باب مفاعل طبق اونچه که ما تو ادبیات بهمون گفتن و طبق نظر بسیار مشهور از فقها معنای بین اثنینی داره. همیشه میگفتیم که ضرب زیدون امرن یعنی زید امرو زد، اما ضارب زیدون امرن یعنی زید و امر زد و خورد کردن، دوتاشون هم دیگر رو زدن. البته این معنای بین اثنینی بودن مورد اختلاف هم هست، بعضی مثل مرحوم اصفهانی این رو رد میکنن، ولی اون چیز که مشهور و معروفه اینه که باب مفاعله معنای بین اثنینی داره. در هر صورت وقتی گفته میشه معاتات، خب طبعا با عطا یا اعطاء فرق داره. اعطا یعنی یه نفر به دیگری چیزی رو ببخشه، اما وقتی میگیم معاتات یعنی دو نفر همزمان، حالا همزمانم با یه ذره اختلافش کار ندارم، دو نفر هر دو اعطا کنن، یعنی شما کتاب رو اعطا کنی، طرف مقابلم هم موقع مدادش رو به شما بده. خب این قدر مسلم از معاتاته که با معنای لغویش هم میسازه. آنچه که تا حالا ما صحبت کردیم در مورد معاتات تو این شکل از معاتات قطعا پیاده میشه، یعنی معاتاتی که من اعطا کنم و همزمان طرف مقابل هم اعطا کند. اما گاهی موقع ها معاتات به این شکل صورت نمیگیرد. یعنی چی؟ یعنی شما میرید در مغازه یه چیزی رو اعطا میکنید ولی چیزی رو نمیگیرید. مثلا نسیه میرید مغازه میخرید. چجوری نسیه میخرید؟ نسیه میخرید، میرید جنس رو از تو مغازه میارید، اما در مقابل چیزی اعطا نمیکنید. حالا تا بعدن حساب دفتری داشته باشه، یادداشت کنه، بعدن پرداخت کنه. یا یه جنسی رو میرید خریداری کنید، میگه الان ندارم بعدم براتون میارم، شما پولشو میدید میرید خونه. اینجا فقط اعطا یک طرفه اتفاق افتاد، دو طرفه اتفاق نیفتاد. آیا آنچه که در مورد معاتات گفتیم تو این جور معاوضات هم شکل میگیرد یا نه؟ یعنی آیا این جور معاوضات هم مفید ملکیت یا اباحه تصرف هستن، یا اینکه نه فقط در معاتات دو طرفی ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان خب باید ببینیم مبنامون در معاتات چیه. اگر معاتات رو اگر معاتات رو از باب بیع بودن صحیح بدانیم، به عبارت اخرى اگر معاتات رو مفید ملکیت بدانیم، یعنی این که بگیم آقا معاتات بیع عرفی است، پس مشمول احل الله البیع می شود، پس صحیح است. یعنی این مبنای مرحوم شیخ این بود دیگه، خودشون هم قبلا اشاره کرده بودن که ما معاتات رو بیع عرفی میدانیم. وقتی بیع عرفی شد، همون دلیلی که بیع رو تصحیح میکنه معاتات رو هم تصحیح میکنه، همون احل الله البیع میاد معاتات رو هم تصحیح میکنه. و اگه این حرف رو زدیم، حالا اگر یه طرف اعطا کنه طرف دیگر هنوز اعطا نکرده، بازم بیع عرفی هست. شما برید مغازه جنس رو بردارید، پولش رو بعدن براش ببرید، پول رو اعطا نکنید، اینم عرفاً بهش میگن بیع، پس اینم مشمول احل الله البیع میشود. پس اگر ما در معاتات قائل به ملکیت شدیم، اعطاء یک طرفی هم در صدق معاتات کفایت میکنه، ولو عرفاً لغوان نتونیم بهش بگیم معاتات. از نظر معنای لغوی نمیتونیم بگیم معاتات لغتاً، ولی از نظر عرفی بیع هست و مشمول احل الله البیع میشه. اما اگر معاتات رو ما مفید اباحه تصرف دانستیم، مفید اباحه تصرف دانستیم معاتات رو یعنی چی؟ من توضیح بدم. کسانی که معاتات رو مفید اباحه تصرف میدانن میگن آقا احل الله البیع شامل معاتات نمیشود، لذا معاتات صحیح به صورت کامل صحیح نیست، صحیح تام نیست و ملکیت حاصل نمیشه. طرفین قصد تملیک کردن ولی شارع این تملیک رو امضا نکرده. خب اما حالا شارع اومده گفته خب این دلش میخواد دیگری از مالش استفاده کنه دیگه، این اباحه رو ما امضا میکنیم، یه اباحه ای حاصل میشود، پس در کسانی که قائل به اباحه تصرفن میگن شما ملکیت رو قصد کردید، ملکیت محقق نشد، چی محقق شد؟ اباحه تصرف حاصل شد. اون وقت دلیل این اباحه تصرف چیه؟ احل الله البیع، گفتیم احل الله البیع اگه جاری بشه که میگه ملکیت حاصل میشه، احل الله البیع نیست. دلیل این اباحه تصرف چیه؟ از کجا میگید وقتی من کتابم رو بالمعاتات دادم ملکیت حاصل نشد اباحه تصرف حاصل میشه؟ اینو از کجا در آوردید؟ میگیم از سیره متشرعه. سیره متشرعه بر اینه که در معاتات ها مال دیگری رو که میگیرن تصرفات رو جائز میدانن و تصرف میکنن، از سیره متشرعه. وقت میفرمان سیره متشرعه قدر متیقن داره، قدر متیقنش اونجاییست که اعطا دو طرفی باشه. اگر اعطا یک طرفی باشه شک داریم چنین سیره‌ای هست یا نیست. شک که در وجود حجت مسابقه با لا حجته. وقتی شک داریم که آیا سیره هست یا نه باید بگیم سیره نیست و اباحه تصرف حاصل نمی شود. پس ما اگر در معاتات قائل به ملکیت شدیم، دلیلمون بر صحت معاتات احل الله البیع بود، معاتات یه طرف هم باشه باز ملکیت حاصل میشه و احل الله البیع میاد. اما اگر دلیلمون بر صحت معاتات سیره بوده باشد و معاتات رو مفید اباحه تصرف بدانیم، اگر اعطای یه طرفی باشه فایده ندارد. این اول بحث ما بود. یه سری جزئیات رو مرحوم شیخ این وسط گنجاندن تو مطلب که خیلی توضیحی لازم نداره، از روش میخونیم تا برسیم به بحث جدید. مثلا ایشون میفرمان که اگر ما معاتات رو صحیح بدانیم قائل به ملکیت بشیم، منی که کتابم رو اعطا میکنم در مقابلش چیزی نمیگیرم، منی که کتابم رو اعطا میکنم با همین اعطا انشاء بی کردم و آقای ملکی هم که از اون طرف کتاب رو میگیره ولی اون چیزی پرداخت نکنه، با همون گرفتنش قبول رو انشاء کرده، یعنی قبول کرده بی رو، شراء رو انجام داده. الامر الثانی ان المتيقن من مورد المعاتات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین. آنچه که متيقن است از مورد معاتات حصول تعاطی هست. تعاطی یعنی اعطاء طرفینی دیگه، حصول اعطاء طرفینی هست، اونم فعلا، نه اینکه بگیم حالا بعدا انجام میشه، بالفعل انجام بشه، من الطرفین از هر دو طرف. فالملک او الاباحه فی کل منهما بالاعطاء. پس ملکیت یا اباحه، اگه قائل به ملک بشیم ملکیت، قائل به اباحه بشیم اباحه، ملکیت یا اباحه در هر کدوم از دو طرف دو تا عوض به وسیله اعطاء محقق می شود. حالا فلو حصل، از اینجا میخوایم فرع جدید رو مطرح کنیم. فلو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحه الاخر او ملکیته. اگر که حاصل شود اعطاء از یک جانب واحد، حاصل نمی شود آنچه که موجب اباحه اون عوض دیگر باشد یا آنچه که موجب ملکیت دیگری بوده باشد، ملکیت اون مال دیگر بوده باشد، عوض دیگر بوده باشد. فلا یتحقق المعاوضه ولا الاباحه رأساً. پس اصلا معاوضه و اباحه رأساً شکل نمیگیرد. تکرار میکنم، من وقتی که کتابم رو به ایشون اعطا میکنم با این کار کتاب مباح میشه، ایشون هم وقتی خودکارش رو به من میده با این کار خودکار مباح میشه، اون وقت چی میشه؟ معاوضه شکل میگیره. اگر من کتابم رو دادم کتاب مباح شد ولی ایشون خودکارشو نداد، خودکار مباح نشد. پس این کتاب که رفت عوض در مقابلش نیومد، عوض که نیومد اصلا معاوضه از اصل باطل میشه. این بیان اولشون. میفرمان لأن کلا منهما ملکون او مباحون فی مقابل ملکیت الاخر او اباحته. به خاطر اینکه هر کدوم از این دوتا، این کتاب و خودکار، ملکن یا مباحن، این او که میارن هی ملکن او مباحون به خاطر اختلاف دوتا مبناست دیگه، به خاطر اینکه دوتا مبنا داریم، به خاطر اینکه هر کدوم از این دوتا عوض ملکن یا مباحن در مقابل مالک شدن دیگری یا در مقابل اباحه اون مال دیگر. حالا اگر یکی اون دیگری رو ما اعطا نکردیم، تملیک یا اباحه نکردیم، خب اون اباحه اولیه هم به تبع باطل میشه. خب این علل قاعده بود. تا اینجا علل قاعده صحبت کردیم، یعنی علل قاعده اگر اعطای طرفی باشه نباید صحیح باشه. میفرمان الا ان الظاهر من جماعت من متأخر المتأخرین تبعا للشهید فی الدروس جعله من المعاتات. الا اینکه ظاهر از جماعتی از متأخر المتأخرین به تبع از شهید ثانی در کتاب دروس قرار دادن چنین معاتاتی، چنین به اصطلاح عملی است از معاتات، چنین اعطایی رو از معاتات میدونن، از مصادیق معاتات میدونن. مرحوم شیخ میفرمان این که میگن این اعطا معاتاته، خب دقت کنید، این که میگن این اعطا معاتاته، نه اینکه معاتات لغوی ها، معاتات لغوی که نیست، منظورشون اینه که حکم معاتات رو داره، در حکم معاتاته. ولا ریب انه لا یصدق معنی المعاتات، شکی نیست که معنای معاتات یعنی اعطای طرفینی صدق نمی کنه. لکن هازا لا یقده فی جریان حکمها علیه، لکن عدم صدق معنای معاتات، هازا یعنی عدم صدق معنای معاتات، عدم صدق معنای معاتات ضرری وارد نمی کند در جریان حکم معاتات بر این اعطاء یک طرفی. حکم ها میخوره به معاتات، علیه میخوره به اعطاء. خب معنای لغوی صدق نمی کنه، ولی چه اشکال داره حکم معاتات جاری بشه؟ لذا شهید که میفرمان که اعطاء یک طرفی هم معاتاته، یعنی در حکم معاتاته.
نه
قصد معاوضه دارن، اعطا صورت نمیگیره،
بعدن
صورت میگیره، یا
بعدن اتفاق میفته، امکانش هست.
بله، بنا اصلا بنای طرفین این بوده که اینو بگیره در مقابل عوض، ولی الان فی المجلس مثل این میمونه که من و شما میخوایم بیع لفظی انجام بدیم، من بگم به تو، شما قبل توشو بذارید برا بعد، حالا اونجا کار نداریم، میگن تو صیغه باید موالات باشه و پشت سر هم باشه، یعنی یه شبیه این که من ایجاب بگم شما قبول رو فعلا نگید، نه اینکه مخالف باشید و فعلا نگفتی، حالا من کتابو دادم شما عوضش رو به من اعطا فعلا نکرد. خب چطور میشه یه چیزی معاتات نباشه حکم معاتات رو داشته باشه؟ اگر این اعطاء معاتات نیست چرا حکم معاتات رو داره؟ دلیلش رو میارن، بناءً علی عموم الحکم لکل بیع فعلی فیکون اقباض احد العوضین من ماله تملیکا له به عوض او مبیحا له به و اخذ الاخر له تملکا له بالعوض او اباحه له به ازائه. عبارت رو یکم پشت سر هم خوندم چون دنباله هم دیگه بود. بنابر عموم حکمی که عموم حکم هر بیع فعلی را، آقا این حکمی که ما در مورد معاتات گفتیم اختصاص به معاتات که نداشت، مربوط به هر بیعی بود که با لفظ انجام نشده، با فعل ابراز شده، انشاء شده. بناءً علی عموم الحکم، این حکمی که مطرح کردیم، مر هر بیعی که فعلی بوده باشد، لفظی نبوده باشد، حالا چه یه طرفه باشه اعطائش، چه دو طرفه بوده باشد. به عبارت اخرى، آقا ما تو هیچ روایتی که نداریم که معاتات صحیح است، معاتات باطل است، معاتات مفید ملک است، دلیل خاصی که توش تعبیر معاتات شده باشه نداریم که جمود بر لفظ معاتات و اعطاء طرفینی داشته باشیم. چرا گیر دادید به این کلمه معاتات، میگید دو طرفیه؟ آخه تو هیچ روایتی آیه‌ای که نیامده شما چسبیدید به این لفظ. اون چی که ما داریم، احل الله البیع، احل الله البیع اگر شامل معاتات بشه شامل اعطا هم میشه، اعطایی که به قصد تملیک به عوض باشد. ما گفتیم که این اعطا یک طرفی معاتات نیست، معنای عرف، معنای لغوی معاتات برای صدق نمی کنه. اما معنای لغوی معاتات صدق نمی کنه، معناش این نیست که اصلا معاتات نیست، معنای لغوی صدق نمی کنه ولی حکم معاتات رو داره. خب حالا میگیم چطور حکم معاتات رو داره؟ چرا این اعطایی که معنای لغوی معاتات برش صدق نمی کنه حکم معاتات رو داره؟ از این باب، بناءً علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، به خاطر عموم حکم معاتات، مر هر بیع فعلی را، هر بیعی که لفظاً ایجاد نشده، فیکون و اقباض و احد العوضین من مالکهی تملیکن لهو به عوضن او مبیحن لهو به، پس می باشد اقباض در به اصطلاح متعدی شده قبض دیگه، قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی به قبض دیگری در آوردن، پس می باشد به قبض در آوردن یکی از عوضین توسط مالکش تملیک اون عین، تملیک اون عوض در مقابل عوض دیگر، تملیکن لهو به عوضن. پس وقتی مالک میاد کتاب خودش رو اعطا میکنه، اقباض میکنه، به قبض دیگری در میاره، داره این کتاب رو تملیک به عوض میکنه، بنابر مبنای ملکیت. او مبیحن لهو به عوضن، یا مباح میکند اون عوض را بهی در مقابل عوض دیگر. از اون طرف و اخذ الاخر لهو تملکن لهو بالعوض، وقتی دیگری میاد این کتاب رو اخذ میکنه، این اخذ تملک در مقابل عوضه. او اباحتن لهو بازائه، یا اباحه اون عوض هست در ازای عوض دیگر. پس معلوم شد چه جوری شد، من وقتی کتابم رو به ایشون اعطا میکنم، این اعطاء من، این اقباض من، این که کتابو تو دست ایشون میذارم، تملیک به معنای مالک کردن در مقابل تملک مالک شدنه. خب تملیک میکنم، کتاب رو به ملکیت ایشون در میارم، اما به عوض، نه که بدون عوض. ایشون هم که کتابو میگیره، کتابو تملک میکنه، منتها به عوض تملک میکنه که در مقابلش عوضش رو پرداخت کنه. پس تملیک و تملکی که در بی مد نظر ما بود با همین قبض و اقباض صورت گرفت. نیاز نیست که من اقباض کنم بعد ایشون هم مجددا اقباض کنه. بعضی خیال کردن، مرحوم شیخ خلاصه این حرفشون اینه، بعضی خیال کردن من وقتی کتاب رو به ایشون میدم تملیک کردم، خب ایشون هم حتما باید عوضش رو تملیک کنه. نه، همین که من کتاب رو به ایشون اعطا کردم، من تملیک کردم در مقابل عوض، ایشون هم که کتاب رو میگیره تملک کرده در مقابل عوض، و همین مقدار کفایت میکنه. اگرم قائل به اباحه شدیم، او اباحتون له به ازائه. خب حالا یه ذره دیگه دارن مرحوم شیخ کشش میدن دیگه از اینجا به بعدش اگه نمیفرمودنم خیلی مهم نبود، به صورت رو عوض میکنن. میفرمان که حالا اگر که ما فرض کنید که کتاب معوض مداد عوضش هست، خب ما یه عوض داریم، یه معوض. عوض چیه؟ معوض چیه؟ معوض اون چیزی بود که مقصود اصلی بلبی بود. شما وقتی میرید مغازه برنج بخرید، در مقابل برنجی که از مغازه دار میخرید، فرض کنید حالا دوران قدیمه و مبادله کالا به کالا، یک کیلو گندم میبرید مغازه، در مقابلش برنج میخرید. آقا مقصود اصلی بلبی چی بود؟ اونی که شما رو کشوند در مغازه و مغازه دار رو نشونده اونجا چیه؟ برنجه. مغازه دار نشسته اینجا برنج بفروشه، شما هم از خونه رفتی برنج بخری، ولی خب چون باید یه عوضی هم باشه، گندم رو شما میدی، اونم گندم رو میگیره. مقصود اصلی شما خرید برنج بود، مقصود اصلی او فروش برنج. خب پس به این برنج میگیم معوض. اون گندمی که در مقابلش دادیم میشه چی؟ میشه عوض. البته بحث تعیین عوض و معوض تو تنبیهات بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. خب تو این فرضی که ما مثال میزدیم تا حالا، من کتاب رو که معوض بود اعطا کردم، ایشونم کتاب رو گرفته بود، حالا عوضش چی؟ عوض پرداخت نشده بود. حالا میخوایم مثال عوض کنیم. اگر به جای کتاب من اول اون عوضش رو پرداخت کنم، ایشون عوضش رو پرداخت کنه، من میخوام کتابم رو بفروشم، ایشون بیاد خودکارش رو به من بده، من فعلا کتاب رو ندادم، کتاب رو از ایشون بگیرم. خب این اقبازی که توسط ایشون انجام میشه، شما اسمشو چی میذارید؟ اسمشو میذاریم اشتراع، یعنی خریدن. بابا داره خودکارو میده، درسته داره خودکارو میده، یعنی در واقع داره پولو میده تا جنسو بگیره. این خودکار دادن به منزله اشتراع و خریدنه. میفرمان که فلوکان المعطا هو الثمن، اگر آنچه که اعطا میشود ثمن بوده باشد، نه معوض نه مثمن، در این صورت کان دفعه علی القول بالملک والبیع اشتراعا، در این صورت دفع و پرداخت کردن اون ثمن بنابر قول به ملکیت و بیع اشتراع هست، یعنی خریداری کردن. و اخذه بیعا للمثمن به، و من این که صاحب کتابم این خودکار رو تحویل میگیرم، این خودکار رو میگیرم اخذ میکنم، اخذ این خودکار به منزله فروختن کتابه، به منزله بیع مثمن هست. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیان، پس حاصل می شود ایجاب و قبول فعلی به فعل واحد فی زمان واحد، با یک فعل واحد در زمان واحد. یعنی نیاز نبود که یه زمانی ما کتابو بدیم، یه زمان دیگری مدادو بگیریم، همون زمانی که مدادو دادیم و گرفتیم، همزمان این کتاب که از دست این خودکار که از دست ایشون رسید به دست من، دو تا کار انجام شد، اقباض قبض. همزمان یه سر خودکار تو دست ایشونه، یه سرش تو دست منه، عمل ایشون اقباض، عمل من قبضه، عمل ایشون اشتراع، عمل من بیعه. پس بیع و شراء همزمان انجام شد. ما این بحث دیگه بردن تو تو ثمن. تو معوض اگر مطرح میکردیم، عمل من میشد بیع، عمل ایشون میشد شراء. تو معوض هم اگر مطرح کنیم، باز به همون شکل هست، احتیاج به گفتن نداشت. خب بنابر این که ما قائل بشیم معاتات مفید ملکه، خب این بحث واضحه. اما اگر قائل شدیم که معاتات مفید ملک نیست، قائل شدیم که معاتات مفید اباحه تصرف هست، اونجا به چه شکلی شما این حرف رو میزنید؟ بنابراین که قائل به ملک بشیم مشکل نیست، چون بیع عرفی هست. وقتی بیع عرفی شد، دلیل احل الله البیع شاملش میشه و صحتش رو ثابت میکنه. اما اگر قائل به اباحه شدیم، چرا باطله؟ این فرمان ثم صحت و هازا علی القول به کون المعاتات بیعن مملکن واضحتون از یدل علیها ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین. صحت این قول، صحت این معاوضه، این اعطاء یک طرفی بنابر قول به اینکه معاتات بیع مملک است واضح است. چرا واضحه؟ چون دلالت دارد بر صحت چنین اعطایی آنچه که دلالت دارد بر صحت معاتات از دو طرف. آقا همون اهل الله البیع که معاتات دو طرفی رو صحیح میدونست، این معاتات این اعطاء یک طرفی رو هم صحیح میدونه. و اما علی القول بالاباحه، بنابر قول به اباحه به مشکل میخوریم. فیشکل به انهو بعد عدم حصول الملک به ها لا دلیل علا تأثیر حافل اباحه، مشکل میشه به این که بعد از اینکه حاصل نشد ملکیت به وسیله این اعطا، به ها میخوره به اعطا، دیگه دلیلی نداریم بر تأثیر این اعطا در اباحه. نگاه من کنید، دلیل ما اگر احل الله البیع شامل کار ما بشه ملکیت حاصل میشه، اگه احل الله البیع شامل این عمل ما نشه ملکیت حاصل نشه، پس باید بریم خونمون. این حکم به صحت و اباحه‌ای که کردید اینو از کجا آوردید؟ ما تو معاتات دلیل داشتیم سیره، اما تو این اعطا دیگه سیره نداریم، چون سیره قدر متیقن داره. این سیره در معاتات هست ولی در اعطا نیست. این توضیحش رو حتما مد نظرتون باشه. پس مشکل می شود به این که عدم حصول ملک به وسیله این اعطا دلیلی نیست بر آن. لا عذر میخوام، فیشکل به انه بعد عدم حصول البیع، بعد از اینکه ملکیت حاصل نشد به وسیله این اعطا، حالا میخوایم ببینیم اباحه حاصل میشه یا نمیشه. خب بعد از اینکه ملک حاصل نشد، دلیلی بر تأثیر این اعطا در اباحه نداریم، چون دلیلمون در معاتات سیره بود، در اینجا سیره نیست. اللهم الا ان یدعا قیام السیرت علیها، مگر اینکه کسی ادعا کنه قیام سیره رو بر آن، که قیامها علی المعاتات الحقیقیه، همچنان که سیره قائم شده است بر صحت معاتات حقیقیه. معاتات حقیقیه یعنی معاتاتی که اعطاء دو طرفی باشه، مگر اینکه کسی ادعا کنه که همچنان که سیره داشتیم در معاتات دو طرفی اباحه تصرف حاصل می شود، در این اعطاء یک طرفی هم اباحه تصرف حاصل می شود. خب و دون اثباتهی خرطل قطاد. ببینید مرحوم شیخ هم با اللهم الا ان یقال مطرح کردن دیگه. اللهم الا رو معمولا برای جایی مطرح میکنن، میگن که توجیه ضعیفیه دیگه، اینقدر این توجیه ضعیفه دیگه، باید دست به دامان الطاف خداوند بشیم، دست به دعا بلند میکنیم اللهم، یا الله خدا، یا خودت کمک کن که این توجیه رو به ثمر برسونیم. این نشون دهنده ضعف توجیه هست. مرحوم شیخ قبول ندارن که سیره داشته باشیم بر معاتات یک طرفی. بعضی محشین گفتن آقا جناب شیخ چرا اینقدر سخت میگیرید؟ شما برید تو کوچه بازار، مگه همه این معاتات هایی که متشرعه انجام میدن دو طرفیه؟ همزمان میرید مغازه گوجه رو اینجوری مغازه دار میگیره، شما پولو میگیرید، تحویل میگیرید. نه بابا، نصف مغازه ها، حالا الان یه ذره شرایط اقتصادی جوریه که مغازه دارا میترسن نسیه بدن، میگن پولمون بی ارزش میشه، ولی مثلا تا 10 سال پیش 20 سال پیش این کاسبای قدیمی همه دفتر داشتن، مردم اول ما می تا آخر ما می رفتن خرید، حقوق که می گرفتن آخر ما می رفتن بدهیشون رو با مغازه‌دار صاف می کردن. همه این اعطاها یک طرفی بوده، دو طرفی نبوده. بعضی محشین گفتن خیلی جای تعجب نداره اگه کسی ادعا کنه که سیره داریم بر صحت معاتات حالا یا اعطا یک طرفی. بگذاریم این بحث رو تمامش کنیم. خب یه بحث جدیدی شبیه این میخوایم یه پله بریم بالاتر. گفتیم که یه معاتات دو طرفه داریم، یه اعطاء دو طرفی داریم که ازش تعبیر میکنیم به معاتات، یه اعطاء یک طرفه داریم که من پول رو تقدیم میکنم به مغازه‌دار، جنس رو بعداً تحویل میگیرم، جنس رو اون موقع تحویل نمیگیرم، که گفتیم اینم میتونه همون حکم معاتات رو داشته باشه. گاهی موقع‌ها اصلا هیچ اعطایی صورت نمیگیره. یه مثال بزنیم، دیدید این دستفروشا کنار خیابون یه بساط پهن کردن، روش هم نوشته هر همه چی 5 تومن. حالا قدیما میگفتن همه چی 100 تومن، حالا دیگه همه چی 5 تومن شده، 5000 تومن. طرف نشسته یه مش کلیپس و شونه و نمیدونم از این چیزا گذاشته اونجا، گلستر و این حرفا. بعد خودش هم همونجا سرشو گذاشته رو دیوار خوابه. شما هم داری میری یه دونه از این گلسترا رو بردارم یا 5 تومانی هم بذارم اونجا و برم. یا این ترازو ها دارن بچه ها کنار خیابون وزن میکنن، بچه گذاشته ترازو رو خوابش برده، شما میری رو ترازو خودت وزن میکنی، یه 1000 تومن هم میذاری زیر سر بچه ها و میری. اینجا خوب دقت کنید، اعطای طرفینی صورت گرفت؟ نه. اعطای یه طرفی صورت گرفت؟ نه. صرف وصول الماله، صرفا مال مال اون آقا به شما واصل شد، مال شما هم به او واصل شد، ولی هیچ اعطایی صورت نگرفت. قدیم آب می‌خریدن به همین شکل بوده، یا سبزی می‌خریدن به همین شکل بوده، اونجا گذاشته بوده، هر کسی خودش برمی‌داشته پولشو می‌ذاشته می‌رفته. یا حمام، حمامی‌ها همینجور بودن، حمامی از 3 نصف شب دیگه ملت برای غسل راهی حمام می‌شدن تا فردا شبش همینجوری این حمام مشتری داشت. آقای حمامی که نمیتونسته همیشه بیدار باشه اونجا، یه کوزه گذاشته بوده بالا سرش، خودش هم دراز کشیده بوده دم در همون خواب بوده، مردم میومدن میرفتن همون پول، برای اینکه خجالت هم نکشن یه ذرم خوب بوده این قضیه که هی چشم تو چشم این حمامی نمیشدن. بعد مردم میومدن میرفتن همون و دم موقع خارج شدن یه پولی هم مینداختن داخل این کوزه حمامی. این دستشویی‌های بین راهی همینجوره دیگه، شما میرید یه پول نظافت رو میندازید تو اون صندوق، ممکنه خودمون مسئولش هم اونجا حضور نداشته باشه. اینا اعطا یک طرفه هم نیست، چه برسه به اعطا دو طرفی. صرف وصول المال ماله. آیا اینجا معاتات صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان که آقا اینا اگه ما معاتات رو مفید ملک بدونیم، یعنی از باب اهل الله البی بخوایم پیش بریم، بیع دیگه، دست فروش کلیپس گذاشته، شما برمیدارید پولشو میذاری میری، خودش هم خوابه، بیع هست. یعنی عرف میگه بیع، عرف میگه آقا این آقا رفت یه کلیپس خرید اومد، وقتی بیع شد اهل الله البی شاملش میشه. اما اگر بخواید از باب اباحه تصرف پیش برید و برید سراغ نمیدونم سیره و این حرفا، اونجا جریان اثبات وجود سیره مشکله و باید به قدر متیقن سیره اخذ کنیم، نمیتونیم اونجا اباحه تصرف رو ثابت کنیم. بعد یه صورت دیگر هم مطرح کنیم، یه فرع دیگر رو بعد یه دفعه تو عبارت بخونیم. آقا گاهی موقع ها، خوب دقت کنید، گاهی موقع ها نه معاتات، نه اعطاء یک طرفیه و نه وصول المال، هیچی نیست. گاهی موقع ها در بعضی از معاملات هیچ کدوم از اینا نیست، نه اعطاء طرفینیه، نه اعطاء یک طرفیه، نه وصول المال. پس چیه؟ هیچی نیست، فقط یک گفتگوی لفظیه، صیغه هم جاری نکردن، یک گفتگوی لفظی. میگم آقای فلانی این موبایل نمیخوای بفروشی، موبایلتو میفروشی؟ میگه آره. میگم چند میفروشی؟ میگه 100000 تومان. منم میگم منم میخرم، من برمیدارم. نه به تو گفتیم، نه اشتریتو گفتیم، نه لفظ عربی استفاده کردیم، نه ماضی استفاده کردیم، صیغه‌ای در کار نبود، نه اعطایی صورت گرفته، ایشون نه موبایلشو به من داده و نه من پول موبایلو به ایشون دادم، وصول المالی هم صورت نگرفته، اما فقط یه گفتگوی لفظی بین ما اتفاق افتاده. آیا این کافیه در صحت معاتات یا نه؟ مرحوم شیخ بازم همون فرمایش سابق رو دارن، میگن اینم یه جور بیع عرفیه دیگه، اگه بخوایم از باب اهل الله البی پیش بریم بیع عرفیه، اما اگر بخوایم جمود داشته باشیم به مبنای اباحه تصرف و دنبال سیره بگردیم، اینجور جاها اثبات سیره مشکل است. ببینید عبارت رو، من قبل از اینکه عبارت رو بخونم یه نکته یادآوری کنم. ما الان کلاممون در معاتاتی است که به قصد تملیک بوده باشد. اگر معاتات به قصد اباحه تصرف بوده باشد، اون اصلا اینجا محل کلام ما نیست. میشد در موردش بحث کنیم، ما تو عبارت شیخ دنبال معاتات به قصد اباحه تصرف در اینجا نگردید، مرحوم شیخ در مورد اون الان بحث نکردن، ولی اونم میشد بحث کنیم در موردش، بگیم که آقا یه اعطاء یک طرفی اتفاق افتاده به قصد اباحه تصرف، چه حکمی داره؟ یا یه وصول المالی به قصد اباحه تصرف اتفاق افتاده، چه حکمی داره؟ خب معلومه دیگه، باید بریم سراغ دلیلش. دلیلش چی بود؟ الناس مسلطون علی اموالهم بود دلیل صحت معاتات به قصد اباحه تصرف. اگر دلیلش الناس مسلطون علی اموالهم باشه، شامل این جور معاتات ها هم میشود. اینو میشد مطرح کرد، ولی مرحوم شیخ اونو مطرح نکردن، وارد شما هم دنبالش نگردید تو عبارت. محل کلام ما فقط معاتاتی است که به قصد ملک بوده باشد. ببینید عبارت رو: و رب ما یدعا انعقاد المعاتات به مجرد ایصال سمنه به اخذ المسمن من غیر صدق اعطاء اصلا فضلا عن تعاطی. گاهی ادعا شده انعقاد معاتات به مجرد ایصال سمن، رساندن سمن و گرفتن مسمن، من غیر صدق اعطاء اصلا، بدون اینکه اعطا صدق بکنه، چه رسد به تعاطی، فضلا عن تعاطی. یعنی ما پول رو به دست دیگری رسوندیم ولی اعطا نکردیم. اعطا یعنی من پول رو بیارم بگیرم به سمت ایشون، ایشون هم دستش رو دراز کنه بگیره. خب ولی اگه من پول رو رفتم گذاشتم یواشکی تو کیفش یا واریز کردم به حسابش، اینجا دیگه اعطا صدق نمیکنه. اینجا اعطا صدق نکرده، چه رسد به تعاطی. کما تعارف اخذ الماء مع غیبت سقا، کما اینکه متعارف بوده گرفتن آب با وجود غائب بودن و نبودن سقا. سقا آب میفروخته به مردم، حالا سقا رفته نهار بخوره، رفته نماز بخونه، میریم آب برمیداریم پولو میذاریم اونجا و میریم. و وضع فلسه فی المکان المعدله، و قرار دادن پول در مکانی که مهیا شده است برای آن. سقا نیست، آب رو برداشتیم پول رو گذاشتیم تو اون جایی که برای پول مشخص کرده، یه قوطی سوهان گذاشته اونجا، پولا رو مردم داخلش میندازن، ما پولو میندازیم اونجا. البته به یه شرط: ازا علم من حال سقا الرضا بذلک، زمانی که دانسته شود از حال سقا اینکه راضیه به این کار. اگه بگه من راضی نیستم که معلومه صحیح نیست. و کذا غیر الماء من المحقرات، همچنین خب گفته، خودش گفته من هر وقت آب خواستید من نبودم بیاد بردارید. قرائن حالیه وجود داره که نشون دهنده رضایتش است. و کذا غیر الماء من المحقرات، همچنین است غیر آب از سایر محقرات، مثل چی؟ کل خضروات، مانند سبزیجات و نحوه ها، مانند اینها. خب ببینید این جور معاوضات اگه یادتون باشه تو بحث معاتات یه بحثی داشتیم که بعضیا تفصیل میدادن، میگفتن معاتات در محقرات صحیح است، مفید ملک است، اما در اموری که ارزشمندند صحیح نیست. مثلا با معاتات ما میتونیم 1 کیلو سبزی بخریم، ولی با معاتات نمیتونیم خونه بخریم. این تفصیل رو بعضیا داشتن تو بحث معاتات. حالا اینجا میگیم لااقل تو محقرات اینجور معاوضات خیلی بین متشرعه رائجه. و کذا غیر الماء من المحقرات، محقرات یعنی امور بی ارزش در مقابل اموری که ارزشمندن، مثل خونه یا ماشین یا سایر چیزها. بعد میفرمان و من هذا القبیل الدخول فی الحمام و وضع الاجرته فی کوز صاحب الحمام مع غیبته، از همین قبیل است داخل شدن در حمام و قرار دادن اجرت در اون ظرف یا کوزه‌ای که صاحب حمام قرار داده، در صورتی که غائب باشه، خود صاحب حمام نباشه یا خواب باشه. فل معیار فی المعاتات وصول العوضین او احدهما مع الرضا بالتصرف، آنچه که معیار است در حکم معاتات، معیار در معاتات، نه معیار در معنای لغوی و صدق و عرفی معاتات ها، در حکم معاتات، آنچه که معیار است در معاتات وصول عوضین هست، یا یکی از دو عوض با رضایت به تصرف، در جایی که شخص راضی به تصرف بوده باشد. و یظهر ذلک من المحقق الاردبیلی ایضا فی مساله المعاتات، این مساله ظاهر می شود همچنین از محقق اردبیلی در مساله معاتات، ایشون هم دارن. و سیعتی توضیح ذلک فی مقامه، ان شاء الله توضیح این مساله در جایگاه خودش خواهد آمد ان شاء الله، که آیا معاتات به همین مقدار که وصول عوضین صورت بگیره یا وصول یکی از دو عوض صورت بگیره با رضایت دیگری، آیا کافی است در حکم معاتات یا کافی نیست. ثم انه، بریم سراغ صورت آخر، حالت آخری. حالت آخری چی بود؟ حالت آخری این بود که نه وصول المالی بود، نه اعطایی بود، نه تعاطی بود، هیچی نبود، فقط یه گفتگوی لفظی بود. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاتات امكن خلو المعاتات من الاعطاء والايصال راسا، سپس اگر که قائل بشیم به این که لفظ غیر معتبر در عقد مانند فعل است در انعقاد، در انعقاد معاتات، ممکن است خلو معاتات از اعطاء و ایصال رأساً، اینکه معاتات اصلا درش نه اعطایی باشه و نه ایصالی باشه، هیچی نباشه. دو تا مبنا داریم. بعضیا گفتن آقا در شما وقتی میخواید یک مالی رو رد و بدل کنید یا باید لفظ داشته باشید که بشه بی، لفظ صحیح، لفظ صحیح عربی ماضی، یا باید لفظ داشته باشید که بشه بی، یا اینکه اگر لفظ ندارید باید معاتات انجام بدید، یعنی بالفعل با فعلتون اعطا کنید. ایشون میفرمان که اگر قائل بشین که نه لفظ غیر معتبر هم در حکم فعل، در حکم اعطا هست، در این صورت ممکن است که خالی باشد معاتات از اعطا و ایصال رأساً. به چه شکل؟ فیتقاولان علی مبادله شیء بشیء من غیر ایصال. پس گفتگو میکنن، تقاول یعنی گفتگو، گفتگو میکنن بر مبادله یک شیئی در مقابل شیء دیگر بدون اینکه ایصالی صورت گرفته باشد، بدون اینکه اعطایی صورت گرفته باشد. خب حالا این صحیحه یا صحیح نیست؟ ولا یبعد صحته مع صدق البیع علیه بناء علی الملک، بعید نیست که صحیح بوده باشد. ولا یبعد صحته، بعید نیست صحیح بوده باشد، مع صدق البیع علی، در صورتی که عرفاً صدق بیع بکنه بر اون، بناء علی الملک، بنابر اینکه ما قائل بشیم معاتات مفید ملک است. اگر در معاتات قائل به ملکیت شدیم، زیر این بناء علی الملک بنویسید بنابر اینکه دلیل معاتات رو احل الله البیع بدونیم. اونایی که معاتات رو ملک مفید ملک میدونن میگن آقا ادله بیع شامل معاتات میشه، حالا میگن بناء علی الملک یعنی بنابر اینکه ما به ادله بیع تمسک کنیم این رو بخوایم بیع بدونیم. خلاصه بعید نیست صحتش در صورتی که بیع بر اون صدق بکنه. آخه گاهی موقع ها گفتگو صورت میگیره ولی گفتگو صدق بیع برش نمیکنه. مثلا من میگم عجب موبایل قشنگی داری، کاش کی موبایل تو میفروختی. اینم میگه میفروشم، بعد فرداش من بیام ادعا کنم بگم موبایل تو خریدم، شما میگه من نفروختم، شما گفتی میخوام ولی نگفتی که میخرم. پس صرف گفتگو هم فایده نداره، باید گفتگویی باشه که عرفاً به اون بی بگن. صرف این که من بگم خب موبایل چقدر قشنگه چند، نه، باید بگم آقا موبایل تو خریدم 100,000 تومان، شما بگی باشه میفروشم. در همین مقدار گفتگوی لفظی کافیه، همینی که تو مغازه ها ما میریم موقع خرید جنس انجام میدیم. ولا یبعد صحته مع صدق البیع علیه بناء علی الملک. بنابر مبنای اباحه چی؟ و اما علی القول بالاباحه فالاشکال المتقدم هنا آکد. بنابر قول به اباحه اشکال متقدم در اینجا شدیدتر است، آکد است. اشکال متقدم چی بود؟ اشکال متقدم این بود که معاتات اگر که مفید ملک نباشه باید باطل باشه. اباحه تصرف از کجا ثابت کردید؟ از طریق سیره. خب اون سیره قدر متیقنش جاییست که اعطای طرفینی باشه، اگر اعطای طرفینی نبود معلوم نیست چنین سیره‌ای داشته باشیم، پس اباحه دیگه قابل اثبات نیست. دقیق فرمودید. بنابر اون مبنا بخوایم بریم، اگر تو اعطای یک طرفی وجود سیره مشکوک باشه، جایی که هیچ اعطایی نیست وجود سیره بیشتر مشکوک است. لذا میفرمان اشکال در اینجا آکد، شدیدتر است بنابر قول به اباحه. اینم از این مسئله. تنبیه دوم از تنبیهات معاتات تمام شد. بحث بعدی که مطرح میکنن دیگه حالا خیلی واردش هم نشیم بهتره، چون وقتمون هم رو به اتمامه، اینه که ما در بی یه جورایی میتونیم بایع و مشتری رو تشخیص بدیم. خب اونی که میگه بیع تو میشه بایع، اونی که میگه اشتری تو میشه مشتری. در معاتات که لفظی به کار برده نمیشه، دو نفر صرفا اعطا کردن، شما مدادتو دادی من خودکارمو دادم به شما، رد و بدل کردیم، اینجا بایع و مشتری رو چجوری بتونیم از هم دیگه تشخیص بدیم؟ من بایعم شما مشتری یا شما بایعی من مشتری؟ اون وقت خودمون عوضه این چطور؟ وقتی من کتابم رو دادم شما خودکارت رو دادی، این کتابه میشه مبیع، خودکار شما میشه عوض، یا برعکس که خودکار شما میشه مبیع، کتاب من میشه عوض؟ این بحثی است که باید مطرح کنیم جلسه بعد انشالله واردش خواهیم شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.